صلواتی به حضرت امیرالمومنین تقدیم کنم. من 7 سال است که ازدواج کردم. این که عرض میکنم اکثر سوال ها مال خانم هاست و سکوتم رعایت نمی کنن همینه. من 7 سال است که ازدواج کردم و همیشه در مسائل عقیدتی با همسرم بحث میکنم. خوبه که بحث بکنید به معنای این که با هم گفتگو بکنید که ببینید حقیقت چیست. ولی بده که مرتب تو سر هم بزنید و اختلاف به پا بکنید. در مورد نماز شب و نماز صبح کاملا توضیح دهید. عرض کردیم. سیرا وی میگوید نماز شب همان نماز صبح هست. نه اشتباه فرمودن ایشون. نماز شب یه چیزه، نماز صبح یه چیز دیگری. هیچ ربطی هم به هم ندارن. نماز اول وقت که با اذان صبح هست، آسمان تاریک هست، او میگوید که همان نماز شب است. نه خیر. نماز شب قبل از اذان صبح است. بعد من در حق شوهرم کوتاهی میکنم. این را میدانم. ولی از نظر جسمی خیلی ضعیف و خسته هستم. آیا من گناه میکنم؟ اگر واقعا از نظر جسمی کم میارید و کوتاهی میکنید، این دیگه کوتاهی شما نیست، توانتون بیشتر از این نیست. شوهرتون باید درک بکنه ضعف شما، خستگی شما. اگر میتوانید با مراجعه به دکتر ضعف و خستگیتون رو جبران کنید، حتما بکنید، چون شوهر شما چه گناهی کرده. این یک. دو، گاهی نوشتید ضعف و خستگی مال کارهای بی خودیه که انجام میدید. مهمترین وظیفه‌ای که شما دارید آرامش دادن روحی و جسمی به شوهرتان است. ممکنه یه خانم بگه من از صبح میخوام یه مرتبه دیگه تمامی این شیشه های تمیز رو یه مرتبه دیگه برق بندازم. این هنری نیست. برق انداختن دل شوهرتون هنر است، از محبت. گاهی کارهای زائد زیادی توی خونه باعث خستگی میشه، اون کارهای زائد انجام ندید. مهم این است که در خانه اظهار محبت به هم باشه. هیچ مهم نیست که حالا مثلا فرض کن 2 تا تیکه جامدات و نمیدونم کمد و چوب و چی این ورتر باشه یا اون ورتر باشه. در مورد خوردن گوشت خرگوش و خرچنگ نیز بگویید که خوردنش حرام است. آقا حرام است، حرام است، حرام است. شاهد باشید هر دوتاش هم حرام است. سلام ما را به آقا امام رضا برسانید. انشالله فردا شب شب جمعه. انشالله. چرا بعضی وقتها با اینکه شب یا زیارت عاشورا و قرآن خواندن با زیارت عاشورا و قرآن خواندن خوابیده ایم، صبح که برای نماز بلند می شویم خیلی دلمان گرفته است و قصه مند هستیم؟ چرا بعضی وقتها سردرد می شویم؟ سردرد 300 نوع سردرد داریم. می دانید 300 نوع سردرد. حالا من سردردم، علتش چیه؟ ممکنه یکی از اون 300 نوع باشد. غم و قصه فقط با نماز، با زیارت عاشورا خوندن شب و قرآن خوندن که حل نمیشه. گاهی یک دلی رو شکستی، حالا قرآن هم خواندی، زیارت عاشورا هم خواندی، خدا یک غمی رو به دلت میاندازد تا اون کسی که داره آه میکشه، به قول این خانومی که الان نوشته بود که هر وقت یادم میاد آتیش میگیرم که چه زخم زبون ها به من زدن. او که یادش میاد آتیش میگیره، دل تو هم این طرف باید به غم دوچار بشه. روح انسان مثل آینه است، 1000 تا عامل میتواند در او منعکس بشه. چرا بعضی وقتا غمگینم؟ نمیدانم، باید فکر بکنید. هر وقت غمگینید هم استغفار کنید هم سبحان الله بگید، انشالله برطرف میشه. میخواستم از شما سوال کنم که برخی از ناراحتی ها و بلاهایی که به انسان میرسد آیا از طرف انسان است یا خواست خداوند میباشد؟ ببینید، یک بلا داریم، یک فتنه داریم، یک مصیبت. این رو در جای دیگری هم عرض کردیم. بلا یعنی آزمایش خدا. خدا ما رو مبتلا میکند، خود خدا. فتنه، خود خدا ما رو به فتنه میاندازد. انما اموالکم و اولادکم فتنه. اموال شما و اولاد شما فتنه، یعنی موجب آزمایش شما. مصیبت ممکنه بلا شیرین باشه. یک کسی خدایی نکرده مبتلا میشود به عشق یک کسی دیگری، به عشق یک کسی دیگری، مبتلا میشه. خب این براش موجب آزمایش است که آیا آلوده دامن خواهد شد یا نخواهد شد، با اینکه ظاهرش هم نه مصیبتی است نه ناقص الخلقه شده نه دردش گرفته. دقت می‌فرمایید؟ پس بلا یعنی وسیله آزمایش، مصیبت اون چیزی است که دردآور بدبختی سر انسان می‌زند. مصیبت ها همه از ماست. ما اصابتکم من مصیبه فبما کسبت ایدیکم، هر مصیبتی به سر شما میرسد از دست کارهایی است که کرده اید. مثلا کشته شدن مرد جوانی در اثر تصادف حتما در اثر حتما از طرف خداست؟ نه، گاهی در اثر یک ظلم طرف مقابله، یعنی اون آقای مقابلش رعایت نکرده حق مردم رو، زده آمده سبقت بیجا گرفته ظلم کرده این آقا رو کشته، از طرف خدا نبوده که، از طرف خدا نبود. خب خدا اگر میخواست نمیگذاشت همچین چیزی اتفاق بیفته. خدا که نیامده این مچ دست انسانها رو بگیره. خدا خلق کرده به ما، ما رو آزادی هم داده، گفته هر کار میخواید بکنید بکنید ببینیم چه میکنید، راهنمایی هم کرده آزادی داده. این چه گویی این کنم یا آن کنم، خود دلیل اختیار است. ای سنم اکوی دست بارو ببندی، چرا اکوی دقت فرمودید؟ مبتلا شدن به بیماری های لاعلاجی مثل سرطان، آیا این از طرف خداست؟ گاهی از طرف خداست. به چه معنا؟ به این که گناهی کردم، مؤمنم، خدا میخواد در این دنیا پاکیزم بکنه، در اون دنیا پاک باشم. گاهی خب آقا گاهی کفارم میگیرن، بله گاهی هم کفار میگیرن، گاهی بر اثر علل مادی است. یعنی فرض بفرمایید سیگار کشیدن سرطان میآورد، حالا سیگار کشیده سرطان هم گرفته، به خدا چه؟ به خدا چه؟ خودت کردی که لعنت بر خودت با. برخی از مواد شیمیایی سرطان زاست. الان متاسفانه بر اثر آلودگی های محیط زیستی، شاید دیدید مثلا در برخی از نواحی جهان بر اثر نشت این لوله های نفت یا گاز، یا اگر یادتون باشد بر اثر این حادثه چرنوبیل نیروگاه اتمی روسیه در اوکراین، خب این نشت کرد، خیلی از مردم مبتلا شدن به نقص خلقت، به سرطان. این باز چیه؟ ظلم انسانها بر انسانها، ندانمکانی انسانها، به خدا چه این بسن؟ ناقص الخلقه بودن یک نوزاد، ناقص الخلقه بودن یک نوزاد می شود که بر اثر عوامل ژنتیکی باشد، می شود بر اثر عواملی عرض می شود که باز رفتاری ما باشد. امروز ثابت شده خانمی که الکل مصرف بکنه و مشروبات الکلی، احتمال ناقص الخلقه بودن فرزندش بسیار بسیار زیاد است. خب اگر خورد و بچهش ناقص، خب یه خانمی زاهد و عابد مسلمان ها بوده، هیچ هم اهل خلاف نبوده، چطور میشه که بچهش ناقص الخلقه شده؟ این فرایند ژنتیکی ممکنه یک ناهنجاری در یک نسل پیش بیاره. البته اگر همون خانم بر ناقص الخلقه بودن فرزندش صبر کند، باز او اجر فراوان دارد. امام حسین برای حکومت به سمت کربلا رفتن یا برای امامت؟ برای هیچ کدوم. امام حسین امام بودند، خودشان هم میدانستند با حرکتشان به سوی کربلا به حکومت دسترسی پیدا نمی کنند، اما باید حرکت میکردند. خواهری هم نامه نوشتند که امام حسین با اینکه میدانست کشته میشود چرا رفت؟ به جهت اینکه امام حسین را مردم کوفه دعوت کردند. امام مثلش به مثل کعبه میماند، خودش سر جاش نشسته. اگر مردم از او تقاضا کردند فراوان که بیا و تدبیر و امور جامعه را به عهده بگیر چون حق حق اوست، باید بپذیرد. اگر نپذیرد خودش اعلام کرده من شایستگی ندارم. دقت میکنید؟ مثل یک دبیر، یک معلمی که در جایی نشسته، متخصصی، مفسری، شما ازش، کسی ازش تقاضا نکرده، خب چیزی هم نمیگه. اما اگر ازش گفتن آقا 2000 نفر می نشینیم در بیت العباس، بیا سوالاتونو جواب بده، اگر گفت نمیام، یعنی من متصدی این کار نیستم، پس باید بیاد. حالا اگر آمد و وسط راه گرفتند و زدند و کشتند، تقصیر کیه؟ او به وظیفش عمل کرده، او به شأنش عمل کرده. خب میدانست که میکشند، چرا آمد؟ به جهت اینکه اگر نمی آمد تاریخ میگفت که دیدی که مردم خواستند و اینها خودشون خودشون رو لایق امامت ندانستن. تازه این یک سر از اسرار حرکت امام حسین است، و الا یک دهن خواهم به پهنای فلک. هزاران سر در حرکت امام حسین هست. او میدید آینده جهان، آینده شیعیان، به این کشته شدنش همگان رو زنده کرد، همگان را از قید تعلق‌ها رهاند. به این زنده کردنش بنی امیه را برای همیشه رسوا کرد و سقیفه و اهل سقیفه. انحراف اساسی در دین را نشان داد و و و و هزاران نکته. یا الله، علیون ممسوسون به ذات الله یعنی چه؟ این حدیثی که نوشتید اشتباه نوشتید. علیون ممسوسون فی ذات الله هست، نه علیون ممسوسون به ذات الله. یعنی علی در راه خدا مورد قهر مردم قرار میگیرد و کوبیده میشود، به جهت اینکه علی ابن ابی طالب از کلمه حق و حقیقت کوتاه بیان نیست. متاسفانه کسانی که در اصفهان شنیدم این حدیث را معنا میکنند به اینکه علی چسبیده به ذات خداست، این غلطه. مرحوم علامه مجلسی در بهار الانوار این حدیث رو معنا کردن، ذات خدا که یک چیز فیزیکی مادی نیست که امیرالمومنین چسبیده باشد به او. بعدم به ذات الله نیست، فی ذات الله هست. قابل توجه خانم ها، متاسفانه صدای شما به ما نمی رسد. خواهشن از بانوان بخواهید سکوت را رعایت کنند تا ما استفاده بهتری بکنیم. ما خواستیم. دختری دارم که موقع بیرون رفتن از خانه با وضع بد و ظاهری زننده از خانه بیرون می رود. حتی به خاطر اینکه من با چادر بیرون می روم مرا سرزنش می کنه و مرا مایه ننگ خود می داند. بله، لطفا مرا راهنمایی کنید که با او چه کنم. بهش محبت بکنید، یک. دو، دعاش بکنید که بفهمد ننگ در بی عفتی است. لجن توی هر جوبی هست، اما گوهر را در جواهردان می گذارن. ریگ تو بیابانها ریخته، اما الماس را در گنجینه نهان می کنن. دل شما، دل من ببخشید، می شود باغ وحش باشد. می شود محبت هر کسی حیوان صفتی در دل من باشد. می شود دل گلخانه باشد. دختری که مادرش رو مایه ننگ خود می داند چی از بکنن؟ تصمیم یه چیزی بگم بد باشی. مشکل در کجاست؟ مشکل در دبیرستان هاست، مشکل در تلویزیون ایران است. متاسفانه مسئولین آموزش پرورش مراقبت نکردند. میگویند حجاب کامل است، حجاب برتر است، ولی عملا چیزی که هم تلویزیون دامن میزند، هم رسانه های عمومی، هم وزارت ارشاد، همین است. همین در تلویزیون ما هر چیز زن فضوله و دو به هم زن و پیر زن و عرض می شود که اینا چادری هست. در صبح هم در یک جلسه عرض کردم، حالا راهنمایی رانندگی وقتی می خواد مثلا فرض بفهمید یک انیمیشن کارتونی درست بکنه که هشدارهای نمیدونم از این راهنمایی رانندگی بده، هر زنی هم که از اون ماشینا بیرون میاد حتما باید مانتوی روسری باشه. چادر رو به طور کلی گذاشتیم کنار، بوسیدیم گذاشتیم کنار. اونقدر ننگاوره دم در حرم حضرت رضا خانم میاد موهاش بیرونه، روسریش نصف سرشه، مانتوش کوتاست، پاهاش برهنه است. خانم ها، پاتون برهنه باشد حتی اگه تا مچم برهنه باشد نامحرم ببینه حرامه. ما گفتیم و بر رسول نباشد به جز بلاغ. اگر از مچ دست شما بالاتر کسی ببینه حرامه. اگر از همین قسمت چانه شما پایین تر یک سان دو سانت گردنت هم کسی ببینه حرامه، یک لاخ موت هم کسی ببینه حرامه. حرامه. کی گفته؟ خدا گفته. کسی از دوستان جوان بد نیست عرض بکنم، بری روز محبت کرده بود به دیدن من آمده بود، میپرسید آقا اروپایی ها هیچ مشکلی ندارن، شما ببینید زن تمام برهنه از جلوشون رد بشه اینقدر حرص و ولع ندارن که سر تا پای اینو نگاه بکنن، عادی شده، مشکلشون حل شده. این جامعه ماست که از پس این زنان رو پیچوندیم در چادر و روسری و مقنعه و فلان، مردها حریصن تا یک زن بد حجاب یا یک کمی نیمه برهنه یا چهره برهنه رو میبینن حرص دارن نگاه بکنن. گفتم خب این خوبه. گفت چطور؟ گفتم اسلام میخواسته است تا زن برای مرد جذاب باشد. اگر جذابیت زن برای مرد از بین رفت، اگر حرص مرد به زیبایی زن از بین رفت، بعد نتیجهش این میشود که در امریکا 1,000,000 نفر اعلام کردن ما همجنس بازیم، یالله همجنس بازی رو رسمی کنید. در کشوری که سکس با جنس مخالف به وفور و بدون هیچ حد و مرزی در اختیارشونه، میگه من زن نمیخوام، میخوام با همجنس خودم باشم. مردان از یک سو، زنان از یک سو، خجالت میکشم عرض بکنم، چون پیامبر ما فرموده است، عرض میکنم فرمود در آخر زمان مردان به مردان اکتفا میکنند و زنان به زنان. و کار بشر امروز به جایی رسیده است که تصاویر مستحجن چنین کسافت بازیهایی رو میگیرد، به آسمان میفرستد، دو مرتبه به تمام زمین پخش میکند، همه هم میبینند. اسلام خواسته جذابیت زن برای مرد محفوظ باشه، واقعا محفوظ باشه براش. البته از اون طرف هم زنان روز تا شب در بین خیابانها مردان رو تحریک نکنند. اینم گفته وای بر اون زنی که مردی رو به گناه بیاندازد، جوانی رو به هیجان، به خصوص اگر شوهر دار باشه، وای بر او. پیامبر فرمود در معراج زنانی رو دیدم به موهاشون آویخته بودند، اونقدر لرزیدم. به جبریل گفتم جبریل اینان کیان؟ گفت یا رسول الله اینها زنانی هستند که موهاشون رو از دید نامحرمان پوشیده نگه نمی داشتن. اینا افسانه از آخونده درست کردن. خیلی خوب باشه، حالا همه میبینیم، همه میبینیم مرگو که آخونده درست نکردن، مرگم آخونده درست کردن، باشه همه میبینیم. میل به تظاهر، گفت پریرو تاب مستوری ندارد. این مربوط به عقده های روانیه. شما روانشناسی اگر خونده باشید، دو چیز از مریضی های روانیه. متاسفانه تکنولوژی امروز و حتی برخی از دانشگاه های امروز افتاده به دست یهود و به دست کاپیتالیست ها، سرمایه‌دار های دنیا. زن رو میخواستن یک کالای تجاری ازش به وجود بیارن. شما نمیبینید اون شب هم عرض کردم تراکتور میخواد بفروشه، یک زن کنارش میگذاره، یک زن نیمه برهنه. غیر از اینه؟ کالای تجاری. و زن یک نیروی تجاری ارزان بود برای کارخونه ها. همین الان شما ببینید متاسفانه پدر مادرهای بی توجه، دختری که اوج جوانیش، بهترین فصل زندگانیش، این بره تو دفتر یک آقای تلفن جواب بده، برایش ما 20,000 تومان 40,000 تومان، پدر یا برادرش، بابا حیف این دختر. بعد بخواهید یا نخواهید طعمه هوسه و هرزگی افراد خواهد شد که شدن. شما میبینید سیدی فقر و فحشا در این مملکت پخش شد، دیدید؟ خدا میداند من نیمه شب دیدم، اونقدر گریه کردم که خدا میداند چقدر گریه کردم. در مملکت شیعه مرتضی علی خبر هم داشتم، بیش از اونها خبر داشتم، ولی در این حالی که انسان میبیند رنج میکشه، رنج میکشه. زنان نیروهای ضعیفی برای کار بودن، اخراجشون آسان بود، استخدامشون آسان بود. کاپیتالیست های بعد از رنسانس استفاده کردن در زندگی تکنولوژی اروپا. الان بردهداری جنسی مگر اروپا نیست؟ 1,000,000 زن بلغار بیچاره و آسیای شرقی را، اروپای شرقی را بردن برای فحشا به فاحشه‌خانه ها فروختن، فروختن. حتی ناموس شیعه را از این مملکت یک عده بی‌ناموس میبرن در دبی جای دیگه میفروشن. مگر نمیدانید؟ مگر نمیدانید؟ اون دختر اگر میدانست حجاب چیست، اگر میدانست چادر چیست. البته ما خیلی مشکل داریم، خیلی مشکل داریم، خیلی مشکل داریم. عرض کردم فیلم های سینمایی بسیار بد ایرانی که میسازن، موضوعات خسته کننده و مسخره، همیشه یک دختر جوان انتخاب کنن با یه پسر جوان، مثلا یه داستان چی، مثلا آخرش ما چی به مردم میخواید آموزش بدید؟ وای به حال اونهایی که با عفت مردم بازی میکنن، وای به حال اونهایی که با عفت من. تدبیر امور بسیار بد. مسئولین دانشگاه آزاد بارها گفتیم آقای فکری بکنید، چرا این رو فکر اساسی بر نمیدارید که دختر مردم از این طرف کشور قبول میشه اون طرف کشور؟ یه فکری بکنید که اگر قرار دخترها در دانشگاه شما تحصیل کنند، در شهر خودشون تحصیل کنند. دختر از بندرعباس قبول شده تبریز، میره تبریز با دو سه تا دختر دیگه ناآشنا غریبه با روحیات مختلف، پدر مادرش که بالا سرش نیستن، یک اتاقکی خوابگاه هم ندارن عموما، داخل شهر اجاره بکنن بدون هیچ کنترلی، بدون بعد با هزاران. همین وضعیه که میبینی، همین وضعیه که میبینی. بنده بارها گفتم، فاش گفتم، از گفته خود دلشادم، از باب نصیحت میگویم، از باب اینکه دلم میسوزه به حال مملکت مرتضی علی، تنها مملکتی که علم تشیع و اشهد ان علی و ولی الله توش بلنده. زرتشتی، خب اگر اجازه بدید کسی از عزیزان زرتشتی نامه ای نوشتن. من فرمودن امشب حتما جوابشونو بدم. چشم. اولا خوش آمدید. فرمودن با عرض سلام، سلام خدا بر شما و رحمتهای خدا بر شما ببارد و دل شما را به سوی حقیقت، هرچه هست حقیقت، بکشاند. من و دوستم از اقلیتهای مذهبی هستیم، یعنی زرتشتی، و به این مجلس آمدیم. خیلی خوش آمدید. احساس میکنیم آمدن ما به این مجلس اشتباه هست؟ نه. چرا اشتباه هست؟ شما انسانید، یک عقیده دارید، اینجا هم یک عده عقیده من به یک دین دیگری هستن. خیلی کار جالبی کردید که بروید ببینید عقاید دیگران چیست. بنده خودم در جوانی این کار رو کردم، شما هم کار خوبی است که بکنید. بنده به شما نمیگم بیاید شیعه بشید، ولی به شما عرض میکنم حتما دین و عقیده خودتون رو بازرسی و بازبینی بکنید. من به آتشکده شما در یزد رفتم، شاید شما رفتید. اونجا کسی از دوستان شما بود، برای من توضیح داد، گفت که چون دید من روحانی شیعه هستم و ممکنه ازش بپرسم که آخه آتش پرستی واقعا خیلی خرافه است، اون هم در قرن بیستم، که انسان آتش رو خدای خودش بداند. به من گفتش که آقای فلانی، ما آتش رو خدا نمیدانیم، ما آتش رو یک نماد مقدسی از انرژی میدانیم. من گفتم که خب حالا من نمیخوام با شما بحث بکنم که میدانید خدا میدانید یا نمیدانید، اصراری هم ندارم به زور بگم که نه حتما ما میدانیم که شما آتش رو خدا میدانید. شما میگید خدا نمیدانیم، خب ندانید چه بهتر. ولی اگر آتش مظهر قداست است، چون انرژی دارد، آب که حیات آفرین است، چرا آب رو مظهر حیات قرار ندادی؟ آب کجا، آتش کجا؟ الان شما در مریخ دنبال این هستیم که ببینیم آب هست یا نیست، اگر بود میگیم حیات هست، اما جایی که آتش باشد حیات هست؟ آتش حیات آفرین است؟ نه. آتش برای انرژی انسان ها لازمه. اگر قرار باشد هر چیز انرژی داشته باشه، قداست داشته باشه، از فردا باید عرض می شود آتشکده ها رو رها کنیم، به دور نیروگاه اتمی بچرخیم. در ضمن حکم ما چیست؟ من نمیدونم مراد این عزیز زرتشتیمون از این که فرمودن حکم ما چیست یعنی چی؟ واقعا نمیفهمم. حکم شما از نظر ما چیست؟ احترام گذاشتن به شما. یک کسی که اهل کتاب است یا از اقلیت‌های مذهبی است و در جامعه اسلامی زندگی می‌کند و مالیات می‌پردازد، محترم است. محترم است، حقوقش هم محترم. حکم شما با خدا و فردا و قیامت چیست؟ خودتون فکر کنید چیست؟ اگر خدای اسلام خدای حقیقی باشد، که من توصیه می‌کنم این عزیزانمون مطالعه کنند، واقعاً مطالعه کنند، واقعا مطالعه کنن، ببینن آیا رفتار و گفتار و پندار و نیک در کسی بیشتر از امیرالمؤمنین علی تجلی پیدا کرده؟ فقط عرض من به این دوستانمون این است که اولا خیلی خوش آمدید، ثانیا بنده تلفنم دست دوستان هست، ایمیلم هم دست دوستان هست. حاضرم عرض می شود که هر چند ساعتی که شما بفرمایید در خدمت شما، چه خصوصی چه عمومی، با هم گفتگو داشته باشید و مرادتون از این نفهمیدم که حکم شما چیست. حکم شما واقعا این است که تحقیق کنید. حکم هر انسان این است که به دنبال حقیقت باشد. شما هم سعی کنید محیط زده نشید، حتما حقیقت رو دنبال بکنید، در قالب های خانوادگی و اینها گرفتار نشید. بله لطفا اعلام کنید آقای فلانی، یعنی خودم، 10 روز اول سال 84 یعنی دهه 40 در خیابان توحید شبا سخنرانی دارد. خودم که اعلام بکنم برای خودم بده، ولی خب حالا اعلام کردیم دیگه. حاج آقا من شب اول است که پای سخن شما آمدم و خیلی ناراحتم که چرا شبهای قبل پای سخن شما نیامدم. ممنونم از شما. اما سوال، در نماز در هنگام رکوع و سجود یک جوری میشوم که اصلا نمیفهمم وضویم باطل شده یا نه. تو را به خدا راهنماییم کنید. اگر شک کردید هیچ به شکتون اعتنا نکنید. قبلا یقین داشتید وضو دارید، الان شک کردید. ما در فقه میگوییم باید استصحاب بکنید. اعتنا نمی کنید، نمازتون رو میخوانید، نمازتون هم درست است. بعد هم نوشتن گاهی شک میکنم که آیا بدنم بر اثر ادرار نجس شده یا نشده. باز هم نباید به اون شکتون اعتنا کنید. به این عزیزمون عرض میکنم مراقب باشید، مبادا مبتلا به وسواس باشید. این سوال شما یک زنگ خطری است که نشان میدهد شما دغدغه مبتلا شدن به وسواس دارید. از الان ترمز بزن. وظیفه شما بی اعتنایی به این شک های شماست. هر وقتم شیطان گفت نشد بگو چرا شده. امام موسی بن جعفر به من گفتن نباید به وسواس اهمیت بدی. آیا کسی که خیلی گناهکار است میتواند آخر عمر خود تعبد کند؟ آیا تعبد آن قبول است یا خیر؟ بله، همین الان هم میتواند توبه کند و تعبد کند و خیلی هم قبول است. من شوهرم خیلی به من دروغ میگوید. هر کاری هم که هر کسی گفته کرده ام، ولی هیچ فایده ای ندارم. فایده ای ندارد. به نظر شما چه کنم؟ با مدارا چیکار میشه کرد؟ مدارا هم براش دعا کنید، هم سعی کنید کسی که شوهرتون او رو قبول داره و واقعا بهش محبت داره با اون مشکلتون رو در میان بنهید و اون آقا باش صحبت کنه که بالاخره عاقبت دروغگویی در این دنیا بی سامان شدن و پریشان شدن زندگی خود این دنیاست. داستان چوپان دروغگو رو هممون الحمدلله تو دبستان هم خواندیم، گاهی هم حفظ کردیم. بله اجازه. بله می توانید کنید. اگر فرصتی دست داد شما قرار بود یک شب در مورد آثار دنیوی دین و علت زلزله صحبت کنید. خدا می داند که من خیلی مایل بودم که نسبت به هر دو قضیه صحبت بکنم. متاسفانه وقت کمه و سوال بسیار. شما میبینید من امشب دارم از یه طرف سوالا رو جواب میدم، انتخابم نمیکنم، ولی سوالات بسیار است. امیدواریم که دوستان جلسه بیت العباس شبهای جمعه این جلسه پرسش و پاسخشون راه بیاندازن و کسی از دوستان حوزه علمیه اصفهان یا از آقایان عزیزان دیگر بتواند پاسخگوی سوالهای همه باشند. دخترهای امروزی که ما دخترها را با حجاب کامل میبینن به ما میگوین شما امول هستید. در این باره توضیح بدهید که ما رو مسخره میکنن. خب بگو امول هستم من. چه اشکال داری؟ بله امول هستم. بگو من اصلا امول هستم. امول ها کی بودن؟ امول بنین مادر این آقا ابوالفضل. امول ائمه النجبا فاطمه زهرا سلام الله علیه. چانه ام المصائب زینب کبرا. بله من امولم. چه اشکال داری؟ بگم. امام صادق فرمود اگر جواهری در دست توست برای تو چه فرقی میکند که همه بگوین کلوخی به دست توست؟ بگم. اگر کلوخی به دست توست برای تو چه فرقی میکند که همه بگوین جواهر است نفی دارد؟ شما اگر واقعا معتقدی عفت و عصمت و حیا و پوشیدگی این کمال و وقار است، همه بکن بکن. متاسفانه مملکت ما خیلی مشکل پیدا کرده در این وادی. عرض می کنم، باز عرض می کنم، این رسانه های جمعی و عمومی خیلی مقصرن. شما الان کویت برید، دبی برید، لبنان برید، خود بنده بودم سوریه برید، زن با حجاب نقاب زده حتی مورد احترامه، مورد احترام همگان است. هیچ کسی در فرودگاه خارجی یک زن نقاب زده کامل پوشیده مقنعه زده رو مسخره نمی کنه. میگه عقیدش اینه، احترام قائله. عقیدش اینه، احترام قائله. در مملکت ما بر اثر بد رفتاری ما و تبلیغات بد ما یک دختر عزیزی دیشب دم در از من میپرسید که آقا دختر من در فلان دبیرستان است، 300 400 دختر این دبیرستان همه مانتویی هم. این طفلی تنها چادری، مسخرش میکنن، چیکار کنم؟ گفتم حتما مدرسه شو عوض کن، نباید اجازه بدید که تحقیر بشید و دخترتون رو هم باید توجیه بکنید که بفهمد این وقار، این افتخار. امروز در فرانسه یک دختر بلند میشه حجاب میپوشه میگه افتخار میکنم ولو من رو از همه جا بیرون کنید و از همه حقام محروم. در جامعه اسلامی ما باید یک دختری که حجابش رو کامل رعایت میکند مورد تحقیر قرار بگیره؟ این خیلی بده، خیلی بده. اما خودتون بدانید، اون شب هم عرض کردیم خداوند به نوح فرمود کشتی بساز، کشتی که میساخ اونهایی که رد میشدن قرآن میگوید سخرومن، مسخرش میکردن، قال ان تسخرومن نافع انا نسخرومنکم، شما ما رو مسخره کنید یک روزم نوبت ما میرسه. شمایی که خواهرم چادرت رو دختر جوان افافت رو رعایت کردی، فردا زندگی به سامان و شیرین خواهی داشت. فردا وقتی شوهرت با تو ازدواج بکنه با اطمینان قلب ازدواج میکنه، نه اینکه من به پسرهای جوان میگم ازدواج کنید، میگن آقا نمیتوانیم اعتماد کنیم، این دخترهای بی افت از کجا اطمینان کنیم؟ تو لااقل این رو داری که میتوانی عرض کنم خدمت شما که اعتماد کامل شوهرت رو داشته باشی. من پسری 27 ساله هستم که از اول بلوغ مقلد آیت الله عراقی رحمت الله علیه بودم. آیا هنوز هم میتوانم بر تقلید ایشان بمانم یا خیر؟ شما باید الان تحقیق بکنید که فقیه اعلم کیست. اگر اون فقیه اعلم گفت میتوانید بر تقلید میت باقی بمانید، میتوانید بمانید. با عرض سلام، اگر ممکن است جواب سوال من را بدهید. اگر از جیب همسرم بدون اینکه بداند پول برداریم حلال است یا نه؟ مردها مواظب جیباتون باشین. بله. چی؟ بله آقای میگن این مالیات غیر مستقیمه. به هر حال این کار درست نیست. یعنی چه؟ زن و مرد باید در زندگی واقعا صداقت داشته باشن. یعنی چه؟ البته مشکل گاهی در مرد هاست، من هم دیدم. بالاخره مرد باید مایحتاج زندگی رو تأمین بکنه، مایحتاج زندگی رو تأمین بکنه. خانمش بهش میگه مثلا میوه نداریم یا مهمان داریم یا چی؟ نخیر ندارم. بر روزی 4 بسته سیگار میکشه. مایحتاج. و اون مرد خیلی بده که روش کارش جوری شده که زنش باید از جیبش پول بدزده. در این حال این دزدی است. خودتون هم میدانید که این کار خلافه. حالا مثلا من اگه اینجا میگفتم حلاله بعد درست میشد، ناراحتی وجدان درست میشد. اجازه میدید یه رو از وقت شما رو بگیرم؟ بله، چون من امشب شب خداحافظیمه و هنوز 200-300 تا سوال دیگه مونده، لااقل یه 10-20 تا دیگه. بله، تازه سوال داره می. بله. کسانی که موافقن، البته من خودم از مشتری های پروپاقرص و مرید های خوندن های رفوگرانم. دیشب هم خدمتشون عرض می کردم که این نوار خواندن شما در شبکه های ماهواره‌ای اروپا و آمریکا پخش شد، علی رغم فکر کسانی که فکر میکردن حالا روزه برای اروپا و آمریکا پخش بشه چی میشه، صدها تلفن زدن که آقا نوارش کنو پخش کنید، ما روزه امام حسین میخوایم. این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست؟ لذا ظلم هم میدانم که الان من عرض میشود با عراض ناقابلم محروم کنم حتی دوستانی رو که در اروپا و آمریکا این برنامه رو از ایشون خواهند دید، ولی خب شاید این سوالات ما هم به در یک عده بخوره. لذا از برادر عزیزم تقاضا کردم وقتشون من بدن. کسانی که موافقن ایشون یه رو وقتشون رو به من بدن یه صلوات بفرستن. عکسشم رایگیری کنیم. خب کسانی که موافقن الان تموم کنیم یه صلوات بفرستن. صلوات است نه دیگه ممتنعشون. حالا میخواد شما یه خط بخون من یه سوال جواب بدم. بله، من در کتاب خواندم که یک سری از مصیبت‌ها و غم‌ها بر انسان کفاره گناهان او محسوب می‌شود و یک سری از مصیبت‌ها و ناراحتی‌هایی که بر پیامبران و امامان نازل می شود موجب قرب الهی و افزایش قرب آنهاست. درست است. تا اینجاشو درست خوندید. اما یک سری مصیبت و گرفتاری به مؤمن در این دنیا میرسد که به خاطر الطافی است که خداوند در آخرت به او خواهد داد. اینم درسته. اما به نظر من خداوندی که الطاف او بی پایان است، نباید به خاطر لطفی که در آخرت خواهد داد به جای آن در این دنیا عذاب فرستد. نه، اون لطف خدا این است که من در این دنیا کاری کردم که آینه دلم زنگار گرفته. خدا هم عادل است، یک کسی اون کارو نکرده، من کردم. خدا هم من رو دوست دارد هم او رو. من رو در این دنیا یه مقدار کیسه میکشن که پاک بشن. چگونه توبه خودمان را تبدیل به توبه نصوح کنیم؟ توبه نصوح یعنی توبه‌ای که دیگر بعداً شخص گناه نمی کند. سعی کنید اگر تصمیم توبه گرفتید بر این تصمیمتون پایدار بمانید، از خدا کمک بخواهید و از امام رضا که خدایا کمک کن که من بر عهد و پیمانم باقی بمانم. پسری دارم 22 ساله، شغلش نوازندگی است، حدود 5 سال است. دختری که پدر و مادرش از هم جدا شده اند و مادر دختر هم اصلا خوب نیست، این دختر با پسر من دوست شده و به هیچ عنوان او را رها نمی کند و پسر من هم به او علاقمند شده. بگویید من چه کنم که اینها از هم جدا و زده شوند؟ دیگه من این یکی رو بلد نیستم که بین مردم نفرت ایجاد کنم. البته وقتی کارش نوازندگی باشد، اگر شما راست بگی که این دخترم اصلا خوب نیست، بالاخره چنان کسی را چنین کسی می باید. و می دانم که همیشه دختر به پسرم زنگ می زند. بله دیگه، متاسفانه این یه مشکلی در جامعه ما. باید فکری به حال کار و مسکن جوانان بکنیم و الا طبیعیست میخوان ازدواج کنن، نیاز به ازدواج دارن، باید هم ازدواج بکنن. همش با نگو و نشکن و حرام است و اینهای کار درست نمیشه. آیا صدقه برای همه گرفتاری ها کارساز است یا نه؟ مثلا پیشگیری از انحرافات جوانان. درسته، برای پیشگیری از انحرافات جوانان هم کارساز است. دعا کارسازه، پیشگیری کارسازه. گاهی یک مادری با پریشانی دعا میکند که خدای پسرم نگهدار. بد نیست خدمتتون عرض بکنم، یه آقایی در یک شهرستانی، اسمش رو نمیبرم، خیلی عاشق حضرت ابوالفضل، دیوانه حضرت ابوالفضل، بد تعبیری کردم، کشت مرده حضرت ابوالفضل پدر، جوانی داشت مقداری منحرف، حالا یه مقدارک، ولی پدر از افراد عجیب، تمام دلش سراچه محبت ابوالفضل. پسرش یه روز اومد دیدن من، خیلی تو این خط دین و مین و اینها هم شاید نبود، به من گفت که آقا یه خواب عجیبی دیدم. اومدم از شما بپرسم، گفتم بفرمایید. گفت خواب می‌دیدم که در یک بیابانی می‌دوم، 4 تا سگ دنبالم کردن، اونقدر من وحشت کرده بودم، من بود و اینا بود. رسیدیم یه جایی، جلو بن‌بست بود، این طرف تمام آتیش بود، این طرف تمام پرتگاه، سگان پشت سرم. من موندم دیگه، یا باید می‌رفتم توی آتیش، دره آتیش، یا به دره پرتگاه، جلوام که بسته بود، سگان پشت سر. داشتن میرسیدن، من مونده بودم مضطرب. یک عقابی از بالا اومد پایین تا نزدیکی سر من، من دستامو گرفتم به پای او، منو بلند کرد، از اون خطر نجات داد. این چه خوابیه که من دیدم؟ اشک منو در آورد. گفت چیه؟ گفتم پدر تو عاشق حضرت ابوالفضل، نجات تو را از ابوالفضل خواست. سگ هایی که پشت سرت میدوند دوستان تو هن که ایمان تو را میدوزدن و جامعه ایمانت را میدارن. نهایت این راه فرار از خدا بنبسته، به هیچ جا نمیرسی، یا جهنم یا هلاکت. اما عقاب عرش نشین ابوالفضل به داد تو خواهد رسید، نه به خاطر تو، به خاطر بابا. ای عقابی که بنگری فردا، زیر پرهای خود صفه محشر. ای برمنی هاشم قمر، ای ماه رویت محلقا. نگاه کجا رفت اصلا مجلس. ای بهتر از بهتر ثمر، بر شاخ نخل مرتضا. در قد و قامت محشری، بالا بلندی دلبری، سروی یرعنایی ولی، یا ابوالفضل سرو روان دلربا. چشم سیاه مست تو آهوی دل را صید کرد، ببین اول فصل چه میکنن، برادر زرتشتیمون هم آورده، همه رو صید میکنن. چشم سیاه مست تو آهوی دل را صید کرد، قربان ضرب شست تو رام تو شد این تیز پا. باب الحوائج نام توست، ماء معین این چرخ گردون رام توست، ماء معین در جام توست، سقا دمادم اسقنا. پر میکشی در کهکشان، او عقابی است که پر میکشد، پر میکشی در کهکشان، دنبالت رنگین کمان، سیمرغ سرخ آسمان. از کجا سرخ شدی؟ رنگینی از خون خدا، محشر بگیری زیر پر، شاهین لاهوتی مگر، انقایی از جنس بشر، بر جنت المعوا هما. هما مرغیست که بر سر هر که نشست سعادت من می شود، هر که سایه ابوالفضل بر سرش انشاءالله در بیت العباس افتاد، انشاءالله سعادت می شود، سعادت من می شود. تمام کردم. دل بر حسینت بسته ای. عذرخواهی میکنم از اینکه وقت نبود برای تمامی سوالاتی که جواب ندادم. هر سوالی که آدرس داشته باشه انشالله از مشهد خواهم نوشت، پست خواهم کرد. هر سوالی هم که تلفن داشته باشد سعی میکنم زنگ بزنم جوابش رو عرض بکنم. دل بر حسینت بسته ای، در محضرش ننشسته ای، چون چاکر کت بسته ای، استاده ای دائم به پا. اونقدر با ادب بود که همیشه می ایستاد در مقابل امام حسین. امام حسین بهش می گفت قربونت برم، به نفسی هم یه مرتبه به من برادر بگی من دلم باز میشه. من بگم به شما، مادرم گفته غلامت باشه، مادر تو زهراست، مادر من ام البنین. دل بر حسینت بسته ای، در محضرش ننشسته ای، چون چاکر کت بسته ای، استاده ای دائم به پا، آماده فرمان او، دل داده و قربان او، هم پیش مرگ جان او، هستی برادر یا فدا. ای صاحب مشک و علم، این همه مردم به امید تو و به عشق تو آمده. ای صاحب مشک و علم، امید طفلان حرم، اونقدر بچه ها امید پیدا کردن. سکینه خانم برگشت، بچه ها من مشکو دادم دست عموم، رفته آب بیاره. یه لحظه علی اصغرمون رو آروم کنید، نگه دارید، یه چند لحظه صبر کنید، عموم رو هیچ کسی حریف نیست، عموم الان با آب خواهد آمد. طفلک اومده بود منتظر بیرون نگاه بکنه عموش کی میاد، دید صدایی بلند شد، رنگ باباش پرید به تاخت رفت. خدایا بابام کجا رفت؟ چی شد رنگ بابام پرید؟ خوب که منتظر شد، یه وقتی باباش داره از دور میاد، ولی سوار ذوالجناح نیست، پیاده است، قدش خمیده شده، یه دستشو به ذوالجناح تکیه داده، معلوم راه رفتن براش مشکله. اونقدر گریه میکرد که با آستین اشکهاش رو پاک میکرد. ای صاحب مشک و علم، امید طفلان حرم، افسوس دستت شد قلم، افتاد از دستت لوا، دوید جلو بابا ابتا عین امیال عباس، پس کو عموم ابوالفضل؟ جواب سکینه رو نداد، بغض گلوش رو گرفته رد شد. زینب کبرا جلو دویدن، اخا عین اخیال عباس، پس کو برادرم ابوالفضل؟ جواب نداد، رفت و رفت و رفت به همون جایی که قبلگاه حاجات ماست، یعنی به خیمگاه حسین، به خیمه ابوالفضل وارد شد. عمود خیمه رو برداشت، یعنی این خیمه که نشست، دیگر سقایی در این دشت و علم داری. خدایا به حق ابوالفضل این چندین شب اظهار ارادت ما را به امضای حضرت ساقی عطشان کربلا و فاطمه زهرا برسان. فرج امام عصر را نزدیک بفرما. ثوابی از این مجلس به ارواح طیبه همه شهدا نثار بفرما. صلواتی به حضرت رضا تختی. آقا این سوالات کلش رو جمع کنید بدید دم در.